بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد مرفی، بحث اجتهاد و تقلید، جلسه 20، چهارشنبه، مورخ 16/11/98.
و صلی الله علی سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا ابو القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت الطیبین الطاهرین صلاتن ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مبحث مقدمات اجتهاد، آخرین مبحث، بررسی و ذکر عناوینی بود که در مبحث دلیل عقل ابتداءً کسی که در طریق استنباط است باید به بررسی این عناوین بپردازه. 6 عنوان اشاره شد. عنوان 7 که باید بررسی بشود این است که برخی از مذاهب عقائدی اهل سنت حسن و قبح عقلی رو انکار می کنند. مذالک در علم اصول از پیروان همین مذهب تصریح میکنند به این که احد الادله و منابع احکام عقل است. و اینجا باید یه بررسی بشه آیا اینان تناقض میگویند؟ اگه حسن و عقلی را قبول ندارند پس این عقل یکی از منابع احکامه، یعنی چه؟ یا مطلب دیگری مقصودشون هست توضیح داده بشه که خب در مواردی کاربرد داره. عنوان 8 دلیل بر حجیت حکم عقل چیست؟ اگر دلیل بر حجیت حکم عقل حکم شرع است، خب از آن طرف احکام شرعیه هم حجت است به حکم عقل، صار دورا. و اگر حجیت حکم عقل به حکم عقل است یلزم توقف الشیء على نفسه، فما المفر، راه چی؟ باید چجور معشی کرد؟ اینم عنوان 8 اینجا و حرفو نمیشه گفت. اونجا القطع و حجت ذاتن به حکم العقله، اینجا چی؟ العقل حجتون به حکم العقل میشه توقف الشیء على نفسه. العقل حجتون به حکم الشرع، خب شرع هم حجیت اقوال مولا، حجیت آراء مولا به حکم عقله. وقت بعد دوری پیش میاد. ذاتی اینا ولی خیلی بحث این سادگی نیست. حالا جای ما یه قسمتی از همین بحث رو در ما به یه مناسبتی در بحث حجیت قطع به یه مناسبت اشاره کردیم، همین ذاتیت رو ازش گرفتیم. حالا گفتن یکم سنگینه، کی گفته حجیت قطع ذاتی هستن؟ نه به جعل جاعله و نه به سلب سالب. حالا این دیگه توضیحاتش حداقل همون مباحث قطع و همین بحث رو یکم ببینید تا حالا دیگه اینجای خودش اینا. عنوان نهم، نسبت بین حکم عقل و بناء عقلا چیست و فوارق بین این دو کدام است؟ اینم باید بحث بشه. ما قسمتی شد و بنای عقلا اشاره کردیم، ولی اینجا جاشه که بررسی بشه. عنوان دهم و آخرین عنوان، اشاره به بعضی از مواردی است که استدلال میشه در اون موارد به حکم عقل و بررسی این موارد. مثلا حالا چند مورد و مثال میزنیم از مباحثی که در فقه و اصول مطرح است. حرمت تشریع است، اسناد ما لم نعلم انه من المولا الى المولا، این عقلا قبیه و حرامه. این قبیح به حکم العقل، و اینجا باید بررسی بشه حکم عقل یعنی چی، از کدام یکی از اقسام حکم عقله. مراجعه کنید فواید الاصول مرحوم ناینی جزء سوم صفحه 120 به مقدار نسبت به این مسئله توضیح داده شد. مثال دوم، حجیت ظواهر. مشهور میگن به بنای عقلاست، لکن برخی از فلاسفه و اصولیی مثل مرحوم علامه طباطبایی در حاشیه‌شون بر کفایه می‌فرمایند حجیت ظواهر به حکم عقل است. البته ما خصوصی این مورد رو بحث کردیم تو بحث حجیت ظواهر، حرفای مرحوم علامه رو آوردیم، دیگران رو آوردیم. خب بحث بشه این حکم عقل به بنای عقلاست، فوارق بین اینها چیه؟ ما این قسمت رو اونجا اشاره کردیم، یه از بحثاییست که از مواردیست که خوب با تنقیح بشه. حالا بعضی از مثالای فقهی رو هم اشاره میکنیم. مرحومای حکیم در مستمسک بحثی دارن، قبل از ایشون هم بوده، آیا وجوب توبه وجوب شرعی است یا وجوب عقلی است؟ مثال دیگه، حضرت امام در مکاسب محرمه الاعانت علی المعصیه حرام به حکم العقل. تا این ثابته و چارچوبش باید قبلا مشخص شده باشه، اینجا تطبیق بشه که این حرمت به حکم عقل یعنی چی؟ امر به معروف و نهی از منکر یقال و وجوب عقلیست، حجیت قطع به حکم عقل است. امام در مکاسب محرمه تصرف در مال کافر ذمی حرام است به حکم عقل. تصرف در مال مشترک منوط به اذن شریک است. یکی از ادله قبح این تصرف به حکم عقل، شهید ثانی در شرح لمعه و در مسالک، اصل عدم ولایت احد على احد به حکم عقل. اقسام و حیطه حکم عقل که روشن بشه، آن وقت در این مصادیق قضاوت راحته. آیا جای حکم عقل هست یا نیست و من ای قسم من اقسام حکم العقل. خب این عناوین دخیله در این مرحله هم تمام شد. با ذکر این مطلب مقدمات دخیله در استنباط در ضمن مباحث ثلاثه به تفصیل پیگیری شد. مقدمات دخیل در استنباط از کتاب و سنت بحث شد، مقدمات دخیل در استنباط از اجماع بحث شد، مقدمات دخیل در استنباط از دلیل عقلی عناوینش اشاره شد. بعد از این مقدمات مبحث مهم احکام متعلقه به مجتهد است. دقت داشته باشید، نسبت به مجتهد احکامی باید بررسی بشه. مثلا آیا رأی مجتهد برای خودش حجت یا حجت نیست؟ آیا تقلید غیر از مجتهد جایز است یا نه؟ و کدام مجتهد؟ آیا منصب قضا برای مجتهد جعل شده است و کدام مجتهد؟ این احکام متعلقه به مجتهد رو اگه بخوایم بررسی کنیم، ابتدا باید اقسام مجتهد رو که قبلا هم بحث شده به طور خلاصه مرور کنیم. قبلا اشاره کرده ایم من له ملکت الاجتهاد به دو قسم تقسیم میشه، تارتن مجتهد مطلق است که به تفصیل بحث شده، یعنی ملکه و قدرتی دارد، قوانینی را آموخته است که می توانند با کمک اون قوانین، قوه‌ای داره که مطلق احکام شرعیه به حوادث واقعه رو استنباط کن، بهش میگه مجتهد مطلق. تارتن مجتهد متجزی است، یعنی ملکه و قدرتی دارن که برخی از احکام شرعیه رو میتواند از ادله استخراج کنه. احکام مجتهد در ضمن دو مرحله باید بحث بشه، یکی احکام مجتهد مطلق، دوم احکام مجتهد متجزی، که باز اینا هم اقسامی دارن. حالا قبل از بیان این اقسام در مرحله اول ابتدای مقدمه رو اشاره کنیم. در کفایه موجود است، نمیگیم خونده اید دیگه، چون این خونده اید دیگه بالاخره به تاریخ پیوسته. یک طلبه یه وقتی بحث آمد، پارسال بود پیرار سال بود، و بعد آمد با من مشورت کرد، آجا من میخوام ترس خارج کار کنم، خیلی هم اهداف بلندی رو ترسیم کرد، بودم حالا من یک چیز سوال ازت بکنم قبل از اینکه خیلی میخوای غور کنی و خلاصه رساله بنویسی و مقلدین راحت کنی، شما تعادل تراجی رو خوندی؟ یه فکری کرد و مثل اینکه مثلا یک عنوان جدیدی، مثلا این تعادل تراجی لازم نیست تو رسائل تو کفایه اینا، گفت ناجا اون آخرار که ما نخوندیم دیگه، به محدوده نرسیدیم و چنین و فلان، مشکلی که خودشم به ما برمیگرده. ایر من توجه دارم، ما هم خیلی داد و فریاد کردیم توی جلسات که آیی چی محدودهایی میذارید، آخه نه استادش میرسه نه طلبش میرسه، شما مثل که زرع میکنید وجب میکنید اینا رو، بعد آیی چی برنامه ریزی. حالا گفته به خودشم به خود ما برمیگرده، ما قبول داریم اشکالات. بعد بهش گفتم آجه بالاخره تو اگه تعادل تراجی نخوندی بخواد درست باید چی کار بکنی مثلا؟ آخه الان وضع اینه واقعا، حالا چه برسه دلیل انصداد، که دلیل انصداد که اصلا خونده نمیشه، در حالی که میخوام این دلیل انصداد اینجا اشاره کنم، در حالی که بعضی از اساتید حالا سابقه حوزوی داشتن و دانشگاه و اینا مصر به انصداد باب علم و علمی اند و دارن حرفای خودشونم میزنند، و حالا به طلبه بگی انصداد یعنی چی، درست بلد نیست، یه توضیح از انصداد بده. حالا دقت کنید، در کفایه موجود است که دلیل انصداد متشکل از مقدماتی است، پنج مقدمه مثلا دیگه مرور کنیم سریع اون نکته که میخوایم استفاده کنیم. اجمالا میدانه مکلف وظایف شرعیه داره، مثل بهائم نیست، بدون تکلیف باشه، یک مقدمه. مقدمه دوم در مقام مقدمات انصداد، در مقام تشخیص این وظایف ادعی ادعا میکنن با به علم و علمی منصد است، نه علم به وظائفمون میتونیم پیدا کنیم و نه ظنون خاصه که معتبر باشه شرعاً بر این وظائفمون اقامه شده. نکته سوم، با انسداد باب علم و علمی اهمال که جایز نیست بگم من وظیفه ندارم برم یک گوشه بنشینم، باب علم و علمی منسد. نه خیر، بازم باید به اندازه توان به طرف کشف وظائف برم. نکته چهارم، مراجعه به اصول عملیه برای تشخیص وظیفه کارساز نیست در بادی عمل، چون رجوع به اصالت البراءه یعنی براءت از همه تکالیف، یعنی خروج از دین. اصالت الاحتیاط هم در مطلق موارد شبهه و اطراف علم اجمالی موجب اختلال نظام زندگی مردم میشه. نکته پنجم، امر دائره به موهومات عمل کنیم یا به مزنونات، لا محال ترجیح با مزنوناته. لذا از هر دلیلی که ظن مطلق به وظیفه شرعی پیدا کردم باید به اون ظن مطلق عمل کنم. اجماع منقول باشه، شهرت باشه، خبر ضعیف باشه، خبر ثقه باشه، هر چی باشه، نهایت دقت کنید با چی نشین مقدمات دو نگاه در بین اصولیین هست، اصولیین غالب انصداد. آیا نتیجه جمع بین این مقدمات حجیت ظن است به حکم شارع که در اصطلاح اصولیین میگن ظن علی الکشف، یا حجیت ظن است عند انسداد باب علم و علمی به حکم عقل که میگن ظن علی الحکومه؟ خب این مقدمه. حالا بعد از این مقدمه دقت کنید، مرحله اول بیان احکامی است مربوط به مجتهد مطلق. خب ابتدا اقسام مجتهد مطلق رو از یک نگاه ببینیم، بعد همه این اقسام ضمن دو تا سه تا مسئله حکمش روشن بشه. کسی که ملکه استنباط احکام داره، قواعد رجالی را آموخته، قواعد اصولی را آموخته، مطلق این قواعد را آموخته، تسلط بر استنباط احکام داره، این قوه رو داره، سه حالت داره این کسی که ملکه اجتهاد مطلق داره. تارتن هیچ حکمی از احکام فقهی رو استخراج نکرده، بالفعل استنباط نکرده، این قوه رو اعمال نکرده. مرتن اخرى کمیت قلیلی از احکام فقهی رو استنباط کرده است، 4 ماه 5 ماه بحث رفته کتاب الاجاره رو، کتاب الحج رو، کتاب الخمس رو، یه قسمتی از مسائلش رو استخراج کرده، قواعد رو مطلق بلده، ولی بالفعل استخراج مسائل کمیت قلیله است. نمالت دوم، چون فرق میکنه اینا در احکام بعد توجه میکنه. حالت سوم، کمیت کثیری از مسائل فقهی رو بالفعل استخراج کرده است. نمیگیم همه مسائل رو، چون اینقدر مسائل مستحدث زیاده. همین الان که ما اینجا نشستیم ممکنه یک حادثه جدید تو عالم پیدا شده که احتیاج به حکم فقهی داره. لذا فقیهی نمیتونه ادعا بکنه من بالفعل همه اون حوادث واقعه موجوده در دنیا رو استخراج و حکم کردم. قومشو داره، مشهد مطلقه، ولی اینکه بالفعل همه، چون نه، حوادث واقع حادثه، هر لحظه اتفاق جدید میفته احتیاج به حکم جدید داره. لذا میگیم کمیت کثیری از احکام فقهیه رو استنباط کرده است. نه، نمیتونیم اینو ادعا بکنیم. بالاخره اگه موضوعات مختلف رو مورد مطالعه قرار داده، ممکنه بگه من کمیت کثیری از این احکام رو استخراج کردم. اکثر رو ممکنه بگه استخراج کردم، ادعی بالاخره استخراج نشد. حالا دقت کنید، در این فروض ثلاثه مجتهد مطلقی که یا اصلا حکم استخراج نکرده یا بسیار کم استخراج کرده یا بسیار زیاد احکام رو بالفعل استخراج کرده، این سه قسم، این مجتهد مطلق، یا مبناءً قائل به انفتاح باب علم و علمیست. حجیت الظواهر خبر ثقه رو به عنوان ظن خاص قبول داره، میگه باب علم و علمی مفتوحه. یا قائل به انسداد باب علم و علمیست، میگه ظن مطلق حجته، اما ظن علی الکشف، این همه بعدن خواهید دید تفاوت میکنه، میگه ظن مطلق حجته به حکم شرع. یا نه قائل به انسداد است، ظن علی الحکومه رو قبول داره، میگه به حکم عقل ظن مطلق حجته. سه رو در سه ضرب کنیم میشه 9 قسم مجتهد مطلق. حالا بعضی از احکام رو ضمن بعضی از مسائل استفاده میکنیم و کل احکام دیگه فی الجمله روشن میشه. مسئله اولی که باید بحث کنیم حول این مورد است که شخصی مجتهد مطلق است، یعنی قوانین دخیل در اجتهاد رو مطلقا آموخته، یه دور اصول دیده، قواعد رجال رو دیده، علوم ادب مسلطه، ولیکن در عمل هیچ حکمی رو استخراج نکرده است. وقتی کارورزی میکرده یه تطبیقاتی داشته، اما الان بالفعل ادعا کنه من یه مسئله رو دیگه همه قواعد رو کار کردم، آخرین الذی احکمم اینه، کاری نکرده، استنباط بالفعل انجام نداده است. و این فرد در علم اصول قائل به انفتاح باب علم و علمیست، حجیت ظواهر رو به عنوان ظن خاص ثابت کرده، خبر ثقه حجیت رو به عنوان ظن خاص ثابت کرده، قائل به انفتاح باب علم و علمیست. نسبت به این مجتهد سه حکم باید بررسی کنیم. حکم اول، آیا جایز است برای این فرد که از غیر تقلید کنه، خودش اعمال ملکه نداشته باشه، بگه آقا میتونم تو بحث خمس بشینم بررسی کنم خودم، احکام شرعی خمس رو به دست بیارم، آیا جایز این کار رو نکنه، اعمال قواعد نکنه، بگه من خودم اعمال قواعد نمی کنم، از فلانی تقلید میکنم، یا جایز نیست؟ این اولین مسئله که باید بررسی بشه، آیا برای این مجتهد مطلق که اون قوه مطلقه رو داره آیا تقلید غیر جایزه و عدم اعمال ملکه از سوی خودش، یا نه واجبه بر او اعمال ملکه کنه و تقلید از غیر بر او جایز نمی باشه؟ اینجا دو نظریه است که حالا توضیحات بس خواهد آمد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین. من میدونم بله 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 Thank you.